بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. جهت چهارمی که بحث شد در قاعده ید این بود که ببینیم موارد جریان این قاعده کجاست و تا کجاها دلالت داره، کجاهاست که میشه با این قاعده تمسک کنیم و قاعده در اون موارد حجت است. در مورد اعیان گفتیم اتفاقی است، اگر کسی ید بر عینی دارد، عینی از اعیان، هرچه هست، خانه‌ای در تحت اختیار اوست، مغازه‌ای در ید اوست، مزرعه‌ای، باغی، زراعتی، ماشینی، فرشی، هرچه عینی از اعیان در ید اوست، ما این ید رو اماره مالکیت او میدونیم و این مال رو این رو ملک او میدونیم و میگیم این ید اماره ملکیت است، ترتیب آثار ملکیت میدیم. عرض کردیم این هم اتفاقی است در جریان قاعده در اعیان، هم اتفاقی است بین علما و هم قدر متیقن از ادله است. یعنی اخبار رو هر که تمسک میکند اعیان رو میگه شامل میشه، حالا موارد دیگه مورد اختلاف است. قدر متیقن اخبار یا بناء و عقلا همین اعیان. خب یکی از موارد منافع است. آیا اگر کسی بر منفعت عینیت دارد این قاعده جاری است؟ میتونیم بگیم ید او علامت ملکیت است، اماره ملکیت است. مثل اینکه مثال زدیم شخصی خانه ای در تصرف اوست و معترف است که مالک نیست، میگه این خانه مال زید است، ولی مدعی است که من اجاره کردم، منفعت این دار مال منه، پس ید دارد بر منافع این مال. دیگری میاد ادعا میکند که نه، این خانه رو من اجاره کردم، منفعتش مال منه. آیا اینجا میتونیم بگیم ید، این که ذل یده، یدش اماره ملکیته، پس این مالک منفعت حساب میشه به اعتبار ید، و اون کسی که مدعی است باید اثبات کند، اگر توانست اثبات بکنه و الا نتوانست، این ذل ید مالک است و یه قسم میخوره تمام میشه. در مورد منفعت آیا جریان دارد این قاعده یا نه؟ این اختلافی است. سه قول در مسئله است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و جمعی از فقها قائلن که این قاعده در منافع هم جاری است مطلقا و هیچ فرقی بین اعیان و منافع در جریان قاعده ندارد. همین جور که قاعده در اعیان جاری است، در منافع هم جاری است و حجت است، میشه بهش تمسک کرد. عبارتشون این بود که دیروز خوندیم، فرمود سب و بعد از این که اصل حجیت ید رو بیان میکنن که اماره ملکیت است، فرمود سب اون کان من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیرها، در همه اینها قاعده جریان داره. این یک قول. در مقابل این قول مرحوم محقق نراقی صاحب مستند در همون عوائد الایام، اون عائده‌ای که بحث در قاعده ید رو میکنن، در اونجا ایشون قائل است به اینکه این قاعده در منافع جاری نیست مطلقا در مقابل قول امام. ایشون فرمود جریان ندارد. مرحوم آقای بجنوردی ایشون تفصیل میده قول سوم، بعضی موارد رو فرمود در منافع این قاعده جاری است، در بعض جاها جاری نیست. پس در مسئله سه قوله. قول امام رو بعد در آخر استدلالش رو میاریم که قول اقواست. فعلا قول مرحوم محقق نراقی، استدلال ایشون چیه؟ که میگه جاری نیست مطلقا. ایشون چند تا دلیل داره. یکی تمسک به اصل میکنه، فرمود اگر ما شک بکنیم در جریان قاعده، در حجیت قاعده، آیا این قاعده یت در منافع هم حجت است، اماریت داره در اونجا بر ملکیت یا نه، از عدم جریان است، از عدم حجیت است. پس یکی تمسک به اصل. دوم فرمود یکی از ادله ما بر قاعده اجماع بود، اتفاق علما بود بر حجیت این قاعده. این اجماع در منافع نیست، در منافع جریان قاعده، در منافع اجماعی براش قائم نیست، اختلافی است. پس اجماع در اینجا نداریم. یکی از ادله ما بر حجیت اجماع بود، اینجا همچه اجماعی نیست. پس دلیل ما اینجا جریان نداره. این دو، خب این دو تا دلیل که قابل توجه نیست، اما اصل اگر ما بعد بگیم دلیل داریم، اخبار داریم، بنا عقلا داریم، دیگه جای جریان اصل نیست، جای تمسک به اصل نیست. دلیل دومشون اجماع گفتیم، اصلا ما اجماع رو اینجا قبول نداریم، برای اینکه اجماع در جایی حجت است که کشف از قول معصوم بکنه. یعنی هیچ دلیل دیگری ما نداریم، فقط اجماعه. و میدانیم مجمعین از بزرگان علما، از فقها دارای تقوا، قطعا بدون دلیل فتوا نمیدن. پس از اجماع و اتفاقشون ما کشف میکنیم که قول معصوم بوده، به ما نرسید، یه همچه جایی حجت هست. اما در جایی که مدرک داریم، بنا عقلا هست، اخبار هست، لعل مجمعین، دلیلشون همینا باشه. بنابراین پس اجماع رو میگیم مدرکیست، اجماع حجیتی نداره. پس در اون جایی هم که بود ما بهش تمسک نمی کردیم، اینجا هم که نیست ضرر نمی زنه. پس این دو تا دلیلشون بره کنار. چند تا دلیل خوب اصلی داره ایشون. یک این که فرماد اخبار اینها بعضیشون موردش اصلا مورد اعیان است. خب اگر این اخباری که دلیل برای حجیت قاعده ید بود، اگر این اخبار جریان نداشته باشد، دیگه دستمون کوتاه میشد از دلیل. این اخبار بعضیش اصلا موردش در مورد اعیان وارد شده. میگه ادخل الدار ادخل السوق و ارید ان اشتری جاریه، میخوام یه جاریه بخرم. یک کسی هم جاریه داره میفروشه، من تا این جاریه ادعا میکند من حرم، بخرم یا نخرم؟ امام فرمود بخر. خب مورد یه جاریه است، یه عین خارجی است. عرض کنم که این روایاتی که قبلا داشتیم خوندیم، خیلیش اصلا مورد شاذ به اعیانه. صحیحه ایس بود، ان مملوکن ادعا انه حرم، سوال میکند از مملوک، خب یه مملوک عین خارجی است، یه عبدی است مملوک، ادعا انه حر ولم یأتی به بینه علا ذالک اشتری قال نعم. پس مورد روایت راجع به این است، نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم و بگیم از این استفاده کنیم چه فرق میکند این باشد یا منفعت، نمیشه. پس بعضی روایات موردش اصلا مورد اعیان هست که از اینا نمیشه تعدی بکنیم به منافع و بگیم از این روایت استفاده میشد که این دلیل در منافع هم جاری است. خب پس بعضی روایات میره کنار. قسم دوم روایات میگه روایاتی است که درش لفظی هست که تعمیم داره، میتونیم به عمومیتش تمسک کنیم، ولی متاسفانه یه قیدی تو همون روایت هست، یه قرینه‌ای در همون روایت هست که مقید این عموم میشه، عموم رو از دست ما میگیره. مثلا فرض کنید در صحیحه حفص ابن قیاس، دلیل مهمی بود از نظر محتوا و سند، گفت که عن ابی عبدالله علیه السلام که ارأیت اذا رأیت شیئا فی ید رجل این شیء تعمیم داره، هم این رو میگیره هم منفعت رو. اذا رأیت شیئا فی ید رجل میتونم شهادت بدم این ملک اوست؟ امام فرمود بله. خب اینجا شیء لفظی است عام، هم شامل میشد این رو هم شامل میشد منفعت. از این جهت عمومیت داره. اما بعدش میرسیم به اینجا، فقال ابو عبدالله افیحل الشراء من، میتونی این شیئی که در ید اوز ازش بخری؟ خب منفعت رو که نمیشه خرید. همین که امام فرمود افیحل الشراء من، آیا میشه از او خرید؟ بعدم فرمود گفت که قال نعم، بله میشه خرید، حلاله. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، خب چرا شاید مال غیر باشد، چجور حلال است بخری؟ فمن این جاز لک ان تشتری، دوباره لفظ ان تشتری، چجور جایز است بخری اما اون وقت نتونی انتصابش بدی به او، بگی ملک اوست. همینجور که حلال بخری میتونی هم انتصاب بدی مال رو به او، بگی ملک اوست. خب دو تا قید اینجا در روایت هست، ولو لفظ شیئا داشتیم، اما افیحل الشراء خریدن این شیء جایز؟ گفت بله. فرمود پس چه جور است که تشتریه، میخری او را و نمیتونی نسبت بدی که این مال اوست. پس این دو قید میاد اون شیء رو مقیدش میکند به چیزی که قابل خریده، و چیزی که قابل خرید است ما عین است نه منفعت. پس لفظ شیء داریم عامه، ولی در همین روایت قرینه ای هست که مقید اوست و اون را حملش میکند بر عین. این یک. نه دیگه، منافع قابل خرید و فروش نیست، جدای از چیز، از عین قابل خرید و فروش نیست. حالا اون روی بحث دیگری، منافع اونجوری که خودش عین است، منافعی که مثل منفعت سکنای دار، اینجور رکوب دار و اینجور منافع بس، نه اونا را مثل این حکم این دادن. حالا بعد عرض میکنم، باز یکی روایت یونس ابن یعقوب بود، عرض کنم که سوال این بود که فمرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما. بعد این عبارت فرمود و من استولا علی شیء من، باز اینجا لفظ شیء داره، من استولا علی شیء من، هر کس استیلاء بر شیء پیدا کرد فهو له، استیلاء بر شیء هم این رو میگیرد هم منفعت رو میگیرد، تعمیم داره، اینم لفظ شیء داره، تعمیم هم داره، منتها باز یه قید من خودش هست، من استولا علی شیء من، ضمیر من ها به متاع برمیگرده، هر کس استیلا پیدا کرد بر شیعی از اون متاع، متاع بی این است دیگه، از اعیان است. پس ولو دارد من استولا علی شیء و عام است، اما قید من ها این لفظ شیء رو مقیدش میکند به اعیان. این دو دست روایات نمیتونیم بهش توسط بکنیم، یه دست اصلا موردش اعیان است، یه دست هم ولو لفظ عام درش هست مثل شیء، ولی هر کدام یه قرینه این توش هست که اون عام رو مقیدش میکند باز به اعیان. قسم سوم روایات، باز یه روایتی داریم که هم عام است هم قیدی توش نیست، مثل اون روایتی که قضیه فدک رو بیان میکرد، ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله، بعد از اینکه فدک رو غصب کرده بودن حضرت یه محاجه باشون کرده در مسجد، جمع اصحاب بودن، مهاجر و انصار بودن، ابابکر رو منبر به عنوان خلیفه، حضرت فرمود اتحکم فینا به خلاف حکم الله تعالی فی المسلمین، قال لا، فرمود فإن کان فی ید المسلمین شیئون، اگر در دست مسلمین چیزی هست، یملکونه، به دای مالکیت دارن، معامله ملکیت باش میکنن، ادعای تو انفی، من ادعا میکنم که اینی که در دست فلانیست مال منه، من تسأل البینه، از کی بینه میخوای؟ تا آخر روایت. پس اینجا بحث اینه، امام فرمود ان کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه، اگر چیزی در دست مسلمان هاست، اولا لفظ شیء عامه، هم میرساند اینی که در ید مسلمین باشد، هم میرساند منفعتی که در ید مسلمین باشد، عام است، قیدی هم دیگه درش نیست، همینه، ید فی ید المسلمین شیء، از کی بیانه میخوای؟ گفت از اونی که از شما که ادعا میکنی. فرمود پس فدک دست منه، اونا اومدن ادعا میکنن، چرا از من بیانه میخوای؟ عرض کنم که قبلا خوندیم روایتو، مرحوم محقق نراقی فرمود این روایت لفظش شیعون درش عام است، هیچ قیدی هم که دلالت داشته باشد برای اینکه مقیدش کند به، عرض کنم که اعیان نیست، منتها اینجا یه استدلال دیگه داره ایشون، فرماد که متبادر از این عبارت که هر جا گفتن ما فلید، اون چه در ید انسانیست، این عبارت ما فلید یه حقیقتی داره، متبادر ازش به ذهن انسان میاد ما فلیت، یعنی اعیان، وقتی گفتن فلان چیزی در ید فلانی هست، هیچ کس ذهنش نمیره به منفعت که بگیم منفعتی که در ید فلانی است. متبادر از این لفظ که میگن فلیت یا ما فلیت، متبادر ازش اعیان است. تبادرم علامت حقیقت هست. پس معلوم میشه اعیان حقیقت این معناست. هر جا ید گفتیم، استیلا گفتیم، یدی بر مالی هست، استیلا بر مالی هست، حقیقت در اعیان است، چون او متبادر میشه. و این که ما به خمیر رو حملش کنیم به منافع، این معنای مجازی است، محتاج به قرینه است. اگر جای قرینه داریم که لفظ ید یا استیلا استعمال بشه در منافع، قبول میکن با قرینه، چون معنای مجازی است. اما اگر جای قرینه چیزی نیست، لفظ حمله بر معنای حقیقیش میشه. پس این که امام فرمود ان کان فی ید المسلمین شیئون، ولو لفظ شیء عام است، اما خود ما فی ید المسلمین یه معنای حقیقی داره، یه معنای ازش متبادر میشه و او اعیان است. پس این که میفرماد ما فی ید المسلمین، یعنی عینی که در ید مسلمین است، شامل منفعت نمیشه، چون اونی که متبادر عرفی است از این عبارت اعیان هست. لفظ حقیقت در این معنا میشه، حملش بر منافع، حمل بر معنای مجازی است، محتاج به قرینه است. قرینه باشد میگیم، اشکال نداره، اما وقتی قرینه نیست حملش میکنیم بر معنای حقیقی. پس این روایت هم ولو لفظ شیء داره، ما فی ان کان فی ید المسلمین شیئون، عام است، هم این رو میگیرد هم منفعت رو. اما این لفظ ما فی ید المسلمین یه معنای حقیقی داره، یه معنای ازش متبادر میشه عرفا، اونی که تو ذهن میاد اعیان است. پس اینم باز حمل بر اعیان میشه و نمیتونیم حملش کنیم بر منافع. بنابراین مطلقا روایات دلیل بر مسئله نمیتوند باشد. بعضی از روایات موردش عین است، بعضی از روایات هست که ولو لفظ عام درش هست ولی قیدی هست که مقید میکنه اون عام را. این سومی هم که هیچ کدام درش نیست، یه معنای متبادری داره که حقیقت اون معناست که اعیان است، نمیشه حملش کنیم بر معنای مجازی. پس اخبار شامل نمیشه. عرض کنم که در ذیل فرمایشونشون یه حرف دیگری هم دارد که خب مطلب مهمی است. در ذیل فرمایشون دارد که بل هنا کلامون آخر، از ما یه حرف دیگه داریم. تا اینجا استدلالشو بر این که به چه دلیل میگیم قاعده در منافع جاری نیست مطرح کرد. حالا می فرماد هنا کلامون آخر، و او این است که اصلا منافع امرون معدوم، منفعت یه امر معدوم است، از اموری است که تدریجیت الوجوده، وجودش تدریجی است. عرض کنم که از اعیانی است که از اموری است که غیر قار ثابت نیست، یک موجود ثابت خارجی نیست، تدریجی الوجوده. هر جزئی از این، مثلا منفعت سکنای دار، هر جزئی که موجود میشه در زمینه‌ای که جزء دیگری معدوم شد، این جزء جاش میاد، آنن همین که موجود شد معدوم میشه، یکی جزء دیگه جاش میاد. سکنای دار چیه در خارج؟ چیزیست که بشه اشاره بش کرد، چیزیست که بشه ید روش بیاد. ید باید روی یک امر موجود قار ثابت واقع بشه، بگیم استیلا دارد بر این مال. منفعت امریست غیر قار، ثابت نیست، موجود ثابت خارجی نیست، تدریجی الوجوده. هر جزئی که موجود میشد با انعدام جزء قبلیست. همین آنن یک لحظه موجود میشه، معدوم میشه، یکی دیگه میاد جاش. سکون دار اینجوریست که امر موجود مستمر در خارج نیست، ثابت باشد. رکوب دابه، توجه فرموده، منفعت دابه رکوبشه. رکوب یه امریست، انتفاعیست، یه منفعتیست، انسان انتفاع میبرد. هی آنن موجود میشد، معدوم میشه. آنن هر آن آن یه جز میاد، یه جز همون جز که اومد معدوم میشه، یه جز که جاش میاد. یه امر غیر ثابت، غیر قار، تدریجی الوجود، اصلا این موجود نیست، امر معدوم است. و ید رو امر موجود باید باشد، ید رو امری باشد که در خارج استقراری دارد، ثبوتی دارد. وقت میگیم این آقا استیلای بر او دارد، توجه فرمودیم. و منافع اینجور نیست، حتی میتونه بگیم اسم معدوم است، وجود نداره در خارج. پس امری که مهمه که ایشون استناد بهش میکند این است که منافع از چیزی نیست که قابل باشد و صدق بکند که بگیم ید بر اونها قرار میگیره. بعد فرماد فلو سله، اگر تسلیم هم بشیم که قابل این که همینقدر که تدریجی الوجوده، بالاخره یه جزء میاد یه جزء منتفی میشه، به همین مقدار هم بگیم، میگیم پس نسبت به اونایی که استیفا شد و گذشت ید صرف میکنن، نه نسبت به منافع آینده. مثلا اگر یک سال تو این خانه نشسته، خب این شش ماهی که یک سالی که تو این خانه نشسته، میگیم ید بر اونا داشت، ید بر منافع مستوفات ید داره. اما منفعت یه لحظه بعد، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، منفعت فردا، اینو که نیستن، چه هنوز منفعت سکنای فردا هنوز نیمده، چجور میشه ما بگیم این ید داره بر این منافع؟ پس اولا که ید رو منافع صدق نمی کند، چون امر ثابت قار نیست، تدریجی الوجوده. لو سلمنا که ید بر منافع صدق بکند، رو منافع گذشته میتوند صدق بکنه، منافعی که استیفا شده و گذشته، ولی رو منافع آینده به هیچ وجه صدق ید و استیلای بر اونها صدق نمی کنه. این فرمایش ایشون. بنابراین به این دلیل که اخبار اینجا رو نمیگیره، اصلا منفعت قابل این که ید برش صدق بکند نیست، به این جهت ایشون فرماد که قاعده ید در منافع جاری نیست مطلقا. خب این فرمایشش. مرحوم آقای بجنوردی قول سوم رو قائل است. حالا جواب ایشون رو میذاریم، چون یه مقدار استدلال ایشون با استدلال آقای بجنوردی مطابق هم، مثل همه، جواب رو یه دفعه میدیم. قول آقای بجنوردی هم نقل میکنیم. ایشون فرمود که تفصیل میده، میگه اگر اون مدعی که میاد در مقابل این ذلیت ادعا میکنه، یه کسی هست ید بر منفعت داره، خانه ای رو اجاره کرده، معترف از خانه مال من نیست، ولی در اجاره منه، ید بر منفعت داره. اونی که در مقابل این میاد ادعا میکند، یه وقت خود مالکه، یه وقت یه شخص اجنبیست. طرف دعوا نسبت به این ذلیت یه وقت خود مالک هست. مالک میاد میگه آقا تو این خانه نشستی چیکار؟ من کی به شما اجاره دادم؟ خانه مال خودمه، منفعتش هم مال خودمه، به شما اجاره ندادم. یه وقت متعرض ایشون، مدعی نسبت به این ذلیت، خود مالکه، میگه من اجاره ندادم به شما، بی خود میگی. این میگه من اجاره کردم، مالک میگه خیر اجاره نکرد. یه وقت طرف مقابل خود مالک هست، یه وقت نه، یه شخص اجنبی است، نه ذلیت نه مالک، یه کس دیگر اومده میگه آقا این خانه که شما توش نشستی من اجاره کردم از زید، چرا اومدی توش نشستی؟ این مغازه در اجاره منه، بی خود شما اومده توش نشستی. پس اونی که مدعی است در مقابل این غیر مالکه. این دو جور میشه تصور، مدعی در مقابل ذلیت مالک، یا مدعی در مقابل ذلیت غیر مالک. ایشون فرماد اگر مالک مدعی است، قاعده ید اینجا حجیت نداره، نمیتونیم به ید تمسک بکنیم، این یدش کلا ید است. اما اگر چنانچه مدعی در مقابل این ذلیت شخص اجنبی باشد، ید حجته، میتونیم به قاعده ید تمسک کنیم. پس تفصیل میده ایشون در جریان قاعده در منافع به این که اونی که مقابل ذلیت وای میسه ادعا میکند یه وقت خود مالک است، در اینجا قاعده ید جاری نیست. یه وقت شخص اجنبی است، در اینجا قاعده ید جاری است. بعد می فرماد و سر رو فی ذلک، سر این مطلب که میگیم در اونجا جاری نیست، در اونجایی که اجنبی باشد قاعده ید جاری است، سر مطلب اینه. یه قسمتیش همون حرفی است که مرحوم آقای عرض کنم که نراقی فرمودن، محقق نراقی فرمود، فرمود ان المنفعه امر معدوم، منفعت امریست معدوم. چرا؟ فانها غالبا یکون امرا غیر قار. ببینید میگه غالبا، قبول داریم که گاهی وقت منفعتی امر ثابت موجود خارجی است، مثلا فرض فرمود شیر در پستان حیوان منفعتی است، خب خودش امر موجودی است. ثمره بر شجره، میوه های درخت، منافع درخته و خودش عین خارجی است. اینا رو میگه خارج بحثه، ما بحث در اینا نداریم، اینا هم مثل همون عین خارجی میمونه. بحث در اون منافعی است که غیر قار هست و غالبا منافع اینجوری است. فانها اون منفعت غالبا تکون و امرا غیر قار که لا یوجد جزء من الا بعد ان ادام الجزء الاخر. هر جزئی میخواد موجود بشه، اول اون جزء قبلی معدوم میشه، این جاش میاد. آنن فآنن در عرض کنم که موجود و معدوم شدنه، یه جزء موجود میشه از این سکونت معدوم میشه، یکی دیگه میاد، اون معدوم میشه، یه جزئی دیگه جاش میاد، یا رکوب دابه و این همجور. پس وقتی امریز غیر قار و غیر ثابت، قرار نداره، هی در حال وجود و عدمه، چون امر اینجوریست لا یمکن وقوعها استقلالاً تقلیاً، نمیشه مستقلاً خود این منفعتی که یه همچه وضعی داره، وجود ثابت مستقری نداره، نمیتونه تحتیت قرار بگیره مستقلا. البته به تبع این میشه، حالا میگیم مستقلا این نمیتونه تحتیت قرار بگیره. توجه فرمونه، ایشون معتقد است که ید و استیلا امر تکوینی، نه امر اعتباری. این که میگیم فلانی ید دارد بر این مال، ید او یعنی استیلا، این استیلا امر تکوینی خارجی، نه یه امر اعتباری. مثلا ملکیت رو ما میگیم امر اعتباری است، یعنی به ید معتبر است. وقتی یه مالی هست و یک انسانی هست و رفت خرید، بعد از اینکه خرید این مال را، عقلا اعتبار میکنن که این مال مال فلانی است. ما در خارج دو تا چیز بیشتر نداریم، یه فرش هست و یک انسان. ملکیت کجاست؟ در خارج چیزی نیست، ملکیت اعتبار عقلا است. یک زن است و یک مرد، صیغه عقد خونده میشه بینشون، ازدواج. این زوجیت در خارج که چیز محققه، اعتبار عقلا است، اعتبار میکنن این رو امرأه این مرد. فوقیت و تحتیت، ما یک سطحی داریم و یک سقفی دیگه. فوقیت و تحتیت در خارج نیست، امر اعتباری است. عقلا این که بالاست اعتبار میکنن براش فوقیت، این که پایینه تحتیت. ایشون فرمود ید و استیلا اینجور نیست که امر اعتباری باشد. اگر اعتبار بکنن هست، اگر اعتبار نکنن نیست، چون امور اعتباری به ید معتبر است. اگر اعتبار بکنن تحقق داره، اعتبار نکنن تحقق نداره. بین یه زن و مردی اعتبار زوجیت نمی کنن، بینشون زوجیت نیست، یه جا اعتبار می کنن. اینجا ایشون فرمود که استیلا امر تکوینی جن خارجی، میخواد معتبری در عالم باشد یا نه. شاهد میارد، اگر یه کسی رفت مالی رو غصب کرد، عقلا میگن این ذلیت، ید داره، استیلا دارد، برده تو منظرش، تو جعبه گذاشته، درش هم قفل کرده، تو استیلا نداره. در حالتی که نه عقلا اعتبار ید برش میکنن و نه شرع مقدس. آدم قاصر استیلای برمان میگن نداره، اعتبار نمیکنه. با اینکه اعتبار نمیکنن، نه شارع اعتبار میکند براش ید رو، نه عقلا، مالکش نمیدونن، اما در این حال استیلا هست. استیلا امرون تکوینی، میگیم برداشت برده در منظرش مخفی کرده، استیلا برش داره. پس ایشون معتقد است استیلا امرون تکوینی یون خارجی، و یه امر حقیقی خارجی نمیشد روی امر معدوم تحقق پیدا کنه. منفعتی که امرون معدوم، چه جور میشد یه استیلای خارجی روش محقق بشه؟ بنابراین پس ایشون هست میگه معقول نیست استیلای مستقل، ید مستقلن بر منفعت که امریست معدوم جایز نیست، واقع نمیشه. بله به تبع میشه، کسی که ید بر این دارد، به تبع ید بر منفعت هم داره. اما نه اینکه دو تا ید هست، دو تا استیلا، بگیم یه استیلا بر این دارد، یه استیلا بر منفعتش. نه، استیلا بر منفعت هستی تصور نمیشه، استیلا بر این است، منتها چون منفعت از شؤون اینه، که می فرماد نسبت منفعت به این مثل نسبت عرض به موضوعشه. سفیدی رو این گچ، کسی که ید بر این گچ داره، ید بر سفیدیش هم داره، چون از شؤون اوست، عرضیست رو اون. اینجا منفعت از شؤون این است کسی که ید بر منفعت داره بر عین دارد، به تبع، نه ید مستقل، به تبع ید بر عین هم دارد، در بر منفعت هم داره. فرمود در حقیقت ید بر منفعت همون ید بر عین است. کسی که ید بر عین داره بر منفعت هم به تبع ید داره، اما مستقلن نمیتوند منفعت تحت ید قرار بگیره، چون ید استیلا امر واقعی تکوینی روی امر معدوم امکان ندارد که واقع بشه. توجه فرمایید. خب رو این مبنا که بگیم ید بر منفعت امکان ندارد که محقق بشه، میگه اگر چنانچه مدعی در مقابل این ذلیت خود مالک است، مالک ماده میگه آه تو این خانه نشستی چیکار؟ این خانه مال منه، منفعتش هم مال منه، میگه من اجاره کردم. همین که گفت من اجاره کردم، ید خودش از اعتبار انداخت. چرا؟ میگه مال شماست در اجاره منه. یعنی ید من چیه؟ ید امانیست در اجاره اون کسی که در و عرض کنم که این تصرف میکند، یدش امانیه، امانت مالکیست. مالک این خانه رو در اختیارشون گذاشته است که از منفعتش استفاده کنن. پس خودش اقرار کرد که یدش ید امانی است. ید مال خودش نیست، ید مالک است. ید او ید مالک است. پس وقتی ید بر این مال نداره، بر منفعت هم ید نداره. گفتیم منفعت مستقلن که تحت ید قرار نمیگیره، به تبعه. این که در ید این هست، یدش امانیست، این ید مالک هست. پس مالک ید دارد رو اینجا، نه خود این. پس این ید بر این که نداره، چون یدش امانیست. ید بر منفعت هم تبعه، بر اونم نداره. بنابراین پس اصلا این آقا ذلیت نیست، ذلیت بر منفعت نیست، اعتباری ندارد زیادش که ما بیام بگیم این ذلیته. پس اگر طرف دعوای این شخصی که تو خانه نشسته خود مالک است، به اعتبار این که خودش قبول کرد خانه مال من نیست و ید من ید امانیست، ید مالک است، بنابراین از اعتبار افتاد، ید بر این منفعت نداره. اما اگر چنانچه اجنبی است، یه شخص خارجی است، این ید بر مال دارد، ید به تبع ید بر منفعت هم داره. اون یکی که اجنبی است هیچ یدی نداره. توجه فرمودید. بنابراین میتونیم به این حساب این رو ذلیت حساب بکنیم، چون ید بر مال داره، ید بر مال هم، ید بر منفعت هم هست، به تبع. بنابراین این فرض میشه ذلیت. اون اجنبی طرف دعوا چیزی نداره که اعتبار ذلیت براش بکنیم. پس در اینجا ذلیت بودن اعتبار داره، میتونیم بگیم این ذلیت است و به قاعده ید اینجا جاری است، به خلاف اونجایی که مورد در طرف دعوا مالک باشه. این سر مطلب کلو ختمش و انشاءالله فردا عرض میکنم. و سلام با خلاص نگیم.